5 دی 96 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قول سوم، آقایون اگر یادشون باشد تفسیر علامه بود. جناب علامه در قواعد فرمود مجهول ذم به معلوم بشود بی صحیح هست مشروط، به شرط اینکه مجهول تابعی از معلوم باشد. این فرمایش علامه بود. چه کسانی این قول علامه رو قبول دارند؟ قرار شد برای شما بگم. این قول را علامه تو قواعد که میگه تو مختلفم خودش اختیار میکنه. مختلف و شیعه جلد 5 صفحه 251. هاکذا پسرش در شرح ارشاد الاذهان پدر. شرح ارشاد الاذهان چاپ نشده، مال فخر المحققی. اونجا این قول رو اختیار میکنه. تخلیص و تلخیص این قول رو اختیار میکنه. المقتصر صفحه 167 این قول. مسالک این قول رو اختیار میکنه. مسالک جلد 3 صفحه 108. پس بنابراین اینا کسانی هن که این قول رو اختیار میکنن که خدمت شما بله عرض کردن. همچنین شهید در شرح لمعه روزه و استحسنه فی الروزه. شهید ثانی در روزه میگد این قول حسنه و مال الیه، تمایل به قول علامه پیدا میکن. در مهذب الباره، مهذب الباره مالی کیه؟ ابن فهد هلی جلد 2 صفحه 360. در مهذب البارم این قول رو اختیار میکند. و در جامع المقاصد محقق ثانی، جامع المقاصد جلد 4 صفحه 110. و تعلیق ارشاد یعنی حاشیه ارشاد ارشاد الاذهان محقق ثانی جلد 9 آثار حیات محقق کرکی و آثار صفحه 342. در این دوتا کتابش هم محقق کرکی این قول رو میگد، یعنی بله این قول رو اختیار میکنه. پس این کسانی که تابع علامه شدن برای شما گفتیم. بعد جناب سید عاملی این قول رو اینجور معرفی میکنه، میگه و هو حسنون تو مفتاح الکرامه جلد 13 صفحه 195. میگه هو حسنون الا ان فیه اعراضا عن الاخبار. میگه اشکالی اگر شما بگون مجهول تابع معلوم باشه، بله بی قطعا درست میشه، چون مجهول دیگه تابع شد دیگه. خب الا این که شما اخبارو گذاشتی کنار، این روایاتی که برای شما خوندیم که میگفت مجهول رو میخوای بفروشی ذمه به معلوم کن و بفروش و اشکالی نداره دو اینا، شما با این تفسیر دیگه روایتا رو بوسیدهی گذاشتی کنار، این اعراض از اخبار. خب بله در مسالک و مجمع البرهان، مسالک 380، مجمع الفائده و البرهان مقدس اردبیلی 885، و مفاتیح یعنی مفاتیح و شرایع فیض کاشانی 357. در این کتابا این قول علامه را نسبت میدن به متأخرین، میگن مقاله متأخرین این تفصیل علامه هست. در حدائق شیخ یوسف، حدائق جلد 18 صفحه 487، میگه انه المشهور بین المتأخرین، میگه این تفصیل علامه مشهور بین متأخرینه. جناب سید عاملی اینو مناقشه دارد، میگه ولیتعمل فی نسبتهی الی المتأخرین. میگه اینی که آقایون این قول رو به متأخرین نسبت داده اند باید درش تأمل بشد. اینجور نیست که متأخرین این رو گفته باشند، چه برسد مشهور متأخرین. فکأنها لم تصادق محضها، گویا این مقاله با بفرمایید چی؟ با محض و خالص قول متأخرین تشابه ندارد. یعنی اینایی که به متأخرین نسبت میدن اینا فرمایششون درست نیست. بله چند نفر از علامه تبعیت کردن، اما اینی که متأخرین اینجور گفته باشن نه، این درست نیست. پس بنابراین اینا هم قائلین به قول علامه که برای شما خوندیم کیا از جناب علامه تبعیت کرده. خیلی خوب، حالا برگردیم سر بحث خودمون. این اون چه بود که از دیرو باقی مونده بود و گفتم خدمتتون عرض کنم. حالا بحث دیرو در این بود که اینی که علامه میگد مجهول باید تابع معلوم باشد، مراد از تابع بودن چیست؟ این تبعیت یعنی چی؟ خود علامه تبعیت رو معنی کرد، یعنی به معنای شرط. گفت مراد من از تابع این است که مجهول را شرط معلوم قرار بدی و نه جزء معلوم. چرا شرط قرار بدید؟ به خاطر اینکه در مقابل شرط جزئی از ثمن واقع نمی شود. پس بنابراین کل ثمن در مقابل چه می افتد؟ معلوم می افتد. و کل ثمن که در مقابل معلوم بی افتد این بی می شد صحیح. یه شرط هم دارن، اون شرط مجهوله، اون دیگه مهم نیست، چیزی از ثمن در مقابلش نمی افتد. اما اگر شما آمدید مجهول را جزء از مبی قرار دادید، اون وقت در مقابل مجهولم جزئی از ثمن واقع میشد و معلوم نیست چه مقدار از ثمن در مقابل اون مجهول واقع بشود، بنابراین معامله تون میشد باطل. پس خود علامه حلی تابعیت را تبعیت را معنی کرد، یعنی شرط، یعنی مجهول را به عنوان شرط مبی ذکر کن، نه به عنوان جزء المبی. و لذا آقای صادقی مثالم زدن به مال عبد، گفتن بنابر این که عبد مالک بشود، اگر شما عبدی را بفروشید به غیر که مال دارد اما مالش مجهوله، خیلی خوب، بناهن بر چه آقای صادقی؟ بنابر تملک عبد، که عبد بتواند مالک بشود. خیلی خوب، عبدی داریم اموالی دارد، لکن اموالش این عبد پدر سوخته قایم کرده، ما نمیدونیم چقدر مال دارد، پس اموالش مجهوله. من این عبد رو میفروشم به آقای صادقی و شرط میکنم در بی انتقال اموال عبد را الی آقای صادقی.
اجازه
بدید.
کسی حالا شوشه مالی که به ملکیت عبد در آمده
حالا اینا رها کنه، چون میگن آقایون عبد مالک میشد، لکن عبد مالک شد اون خودش و اموالش میشد ملک مولا.
اگر یک مولا داشته باشه، اگر عبدی در ملکیت دو مولا باشه،
به همون نسبتی که
آزادش کنه و بگه آورد و مالک،
به همون نسبتی که آزاد میشود از اموالش هم آزاد میشود
و مال خودش میشه.
بله، و به اون نسبتی که
مال عبد شد یک کسی نمیتونه در مال اونه که مال عبد شده تصرف بکنه.
ببینید حالا مثال دارد میزند الان میگد آقا این عبد را با اموالش میفروشم به آقای صادقی و اموال مجهول. اگر من اینجور گفتم که عبد را میفروشم به شما به شرط انتقال اموالش به شما، میگه این معامله صحیح، چون شما اونی که مجهول بود را چه قرار دادی؟ شرط قرار داد. میگه این صحیح. اما اگر گفتی که عبد را میفروشم به شما با چی؟ و اموالش را، یعنی اموال را جزء مبیع قرار، یعنی مبیع دو جز داره، خود عبد و اموال عبد به فلان قیمت، علامه میگه این معامله باطل. درست شد؟ پس عملا هر دو یه معامله سا، اما در مقام بیان داریم دو جور تصویر میکنیم. یکی میگم عبد را فروختم به تو به شرط اموالش، اموال رو شرط قرار دادی، میگه صحیح. اگر گفتی عبد رو فروختم به انضمام اموالش که اموال جزء المبیع باشد، میگه این معامله باطل. این حرف علامه که دیرو خدمت شما عرض کرد. بیام قول دوم در تبعیت. این قول اول در تبعیت. قول دوم، قول دوم صاحب جامع المقاصد کرکی میگه جلد 4 صفحه 380 از شهیدم حکایت شده است، درست جلد 3 صفحه 216. کرکی در نقد قول اولی که در معنای تابع گفتیم، یعنی حرف علامه، کرکی میگه آقا اینی که تو عبارت جا به جا میکنی عقد جا به جا نمیشه. تو داری عبارت، تو داری میگو یه بار مال عبد رو شرط من قرار میدهم، یه بار جز قرار میدهم. معامله با این الفاظی تو جا به جا نمیشه. دقت کردی؟ میگه عبارت العقد لا اعتبار بها. میگه اینی که تو یه بار مال رو میگوی من شرط قرار دادم صحیحه، یه بار جز قرار دادم باطله. میگه این عبارت اعتباری ندارد. توجه میکنید؟ پس بنابراین باید چگونه باشد؟ کرکی، کرکی پس قبول نمیکند قصه جزئیت و شرطیت را، یعنی تابعیت رو به معنای شرطیت بگیرید نمیپذیرد. کرکی میگد چی؟ میگد آقا حمل حیوان جزء مبیع است. خیلی خوب، بنابراین میگه اگر شما آمدید، شاهد میارد رو حرفش، میگه شما اگر آمدید حمل را شرط گذاشتید این حیوان را میفروشم با تو دلی به شرط اینکه تو دلیش هم مالی تو باشه، اما اگر آمدید گفتید این حیوان را به تو میفروشم و تو دلیش، و تو دلیش را که تو دلی را جز حساب کردی به این قیمت، آیا شما میتونید بگون به یه اول درست به یه دوم باطله؟ توجه میکنید؟ کرکی میگد این فرقی با هم ندارد، این جزئی که شما اینجوری قرار میدین یا شرطی که قرار میدین، این شما لفظ دارید جا به جا میکنید. در هر صورت حیوان فروخته شده است با تو دلیش. حالا میخوای تو دلی رو به عنوان شرط بگو، میخوای به عنوان جز بگو. اینی که شما داری اینجور تغییر میکنی میگذاری، این فرقی نداره، این تبعیت و تابعیت نیست. و نمیتوند تبعیت و تابعیت درست کنه. خب جناب کرکی، تابع به چه معنایی است؟ مجهول باید تابع معلوم باشد بنابر قول علامه در قواعد. این مجهول باید تابع معلوم باشد، تابع یعنی چی؟ یا آقا تابع یعنی عرف. عرف تابعیت و عرف معلوم میکنه. شما حیوان ماده رو که میفروشی تو دلیش چی چیشه؟ تابعش. تو دلی حیوان ماده تابع حیوان ماده هست. توجه فرمودید؟ پس بنابراین تابعیت آقای صادقی امر عرفی است، مثل تو دلی نسبت به مادر. این امر عرفی است. هرگاه عرف تابعیت رو بپذیرد بی میشد صحیح. میخواد شما به صورت اشتراط تو معامله اخذش کنید، میخواد به صورت چی اخذ کنید؟ جزئیت اخذ کنید. توجه میفرمایید؟ این اخذ کردن به نحو اشتراط و جزئیت، این فقط لفاظی است. شما لفظ دارید عقدت رو تغییر میدید، واقع یکیست. تابعیت تابعیت عرفی است. عرفاً آیا این مجهول تابع معلومه؟ بی صحیحه. مثل حمل نسبت به ام. این عرف این حمل را تابع امش میدونه. در نتیجه حمل مجهول باشد ضرری به معامله وارد نمیشد. توجه فرمودید؟ هاکذا داستان را میگد غرض شخصی نیست. یعنی چی؟ یعنی یه وقت یک کسی اصلا حیوانی را میخرد برای تو دلیش. اینایی که اسب دارند و اینا، رب ما یک اسبی را میخرند نه به خاطری که خود اون اسب را ازش استفاده کنن، برای اینکه از چیش استفاده کنن؟ از نطفش استفاده کنن. یعنی میگد میبیند این اسب اسب خیلی توانا و خوبی است، ولو حالا دیگه مثلا پیر شده یا قابلیت اینکه مسابقه بدد و اینا نداره، اما میگه من اینو میگیرم، ازش کره میگیرم، کرهی که از اون میگیرم اون چیز خوبی خواهد شد. پس قرضش از این که این اسب رو میخواد بخرد، قرض چی چیه؟ قرض نطفه این اسبه، کره است که از این اسب میخواد بگیره. خیلی خوب. لکن این کرهی که میخواد از این اسب بگیره اصلا الان وجود داره؟ اصلا الان وجود نداره. اصلا این کره الان مجهوله، اصلا وجود خارجی هم نداره. ولی این میگه من این اسب رو میخرم به خاطر نطفش. پس بنابراین کرکی میگه قصه قصه حتی قرضم نیست. در قرض الان قرض اینی که اسب رو میخره، قرضش اون مجهوله. خب اما دارد اسب میخره. الان اون نطفه تابع چیست؟ تابع این اسبه. درسته؟ کره و نطفه تابع این اسبه، ولو این اصلا با اسب کاری ندارن. میگه این که به درد دیگه نمیخورد که. عمده کره و نطفه شه که من از این نطفه بگیرم و کره بگیرم، کره و نطفه این یه چیز دلاوری خواهد شد. خب اینجا با این که تمام غرض فرد اون مجهوله، اما عرف اون غرض شخصی را بهش اعتنایی نمی کنه. عرف میگه آقا اسب خریده، اسب بیعش صحیحه، کره و نطفه هم تابع چیه؟ تابع این اسبه. توجه میکنه؟ پس حتی داستان غرض شخصی هم جناب محقق کرکی میگه لحاظ نمیشن. عرف، هرچه عرف میگه. پس اینم آقای شفتی چی؟ اینم مبنای دوم در تعریف تابعیت. محقق ثانی تابعیت رو میگد عرفیست، به دست عرف. هرچه عرف تعیین کرد، عرف میگد آقا شما اگه گوسفند خریدی پوستش چیه؟ تابش. پشمش تابش. شما یه مرغ خریدی، پولی مرغ رو دادی بردی تو خونه، نرسیده تو خونه، تو ماشین که گذاشته بودی مرغ را، در این صندوق وا کردی مرغ رو برداری، دیدی تخ کرد. تخمالی کیه؟ تخمالی شما. چون تخم چیه؟ تابعه از اون حیوانه. توجه میکنه؟ شما خونه خریدید، درسته؟ خونه خریدید، این خونه کفش یه سری موکت بود، یه دوتا لوستر داشت، یه آب گرم کن داشت، کاغذ دیواری داشت، کلید و پیریز و این لامپ و این چیزا داشت، درسته؟ خیلی شیرالاتی بهش فصل بود. خب خونه رو خریدیند و معامله کردیند و کلید خونه رو صاحب خونه به شما تحویل داد و خونه رو تحویل گرفتیند. فردا صبح درزد، آقا ببخشید. بله آقا ببخشید، من اومدم این لوستر و موکت و پردا و بله کاغذ دیواری ها، لامپا و کلید و پیریز و شیرالات و اینا را واکنم و برم. چی بهش میگم؟ بله؟ تو تو فوشش میگم. بگون آقا خونه اینایی که گفتی تابعشی، نه توابع عرفیشه. تو اگه لوستر رو میخواستی واکنی ببری، لوستری که رو خونه است، لامپاشو اگه میخواستی واکنی ببری، شیرالاتشو میخواستی واکنی ببری، وقت که فروختی باید چی میکردی؟ باید این آره استثناء میکرد. گفتی آقا این لوستر روش نیستا، لوستر مال خودم، این خونه بی این لوستر، اینا من میام وامی کنم میبرم. آقا این پردا روش نیستا، این پردا مالی منی، من پردا رو میام وامی کنم میبرم. توجه کردی؟ این موکت آقا روش نیستا، این موکت موکتی آمریکایی، مال زمان اعلی حضرت فقیده، بله 10 سانت پرز داره. خب این غیر این موکت ها حالا است که 2 میلی هم نیست، امسال که چسبوندی سالی بعد سوراخ شده سستن، دوبار دو تا قدم که روش را بره. این موکت خونه بی این موکت است، موکت ها استثناء کرد. خیلی خوب، اگر این کارو نکنی، آنچه که به خونه همراه خونه است رو خونه است. یعنی یه ما بعد که خونه رو فروختی، شما خریدی، بیاد در بزنید بگه آقا اومدم لامپا رو واکنم، آقا اومدم پرده رو واکنم، آقا اومدم آب گرم کنه ببرم. چی بهش میگم؟ آقا اومدم کولر رو ببرم، این کولر اومدم تابستون شد، زمستون به شما خونه رو فروخت، اردی بهشت و خرداد که شد در خونه آقا سلام علیکم منو میشناسین؟ با این خونه مالی من بود و خب فروختم به شما، یاد دونست؟ با آقا این کولر مالی خودم است، میخوام کولرشو ببرم. چی بهش میگم؟ وقتی که خونه با هرچه تو خونه از توابع خونه بوده است منتقل شده است. پس اینا عرفن مال کیه؟ در ملک خریدار وارد شده است. اگر میخواد وارد نشد در ملک خریدار، میتوند چی کار کنه؟ میتونه استثناء کنه. میگه آقا خونه رو به شما فروختم الا آبگر کنش، الا کولرش، الا موکتش، الا لوسترش، اینا رو میام وامی کنم میبرم. اگر اینا رو جدا کرد فهمه، اما اگر جدا نکرده اینا چیه؟ تا تابع خونه است. مرغه را آقای صادقی فروخت به آقای فرح‌بخش. اگر گفت آقای صادقی این تخمی که تو دلش است، این تخمی طلاست، این تخمی امروزش مالی من، اگه این را حالا میخوام بگم یعنی اگه این را استثناء کرد بله بیس درسته، تخم که کرد آقای فرح‌بخش به تخم را تحمیل، اما اگه این استثناء را نکرد مرغ و فروخ خب مرغم آقای فرح‌بخش برد تو خونه فرح‌بخش تخم کرد، صبح در رو بزنید آقای فرح‌بخش بله این تخم دیروز رو بده ما بینیم، برای چی تخم این تخم دیروز، این تخم دیروز مالی دونه هایی پیروزه، دونی پیروز رو من بهش دادم، بنابراین دیروز تخم کرد، پس تخم دیروز مالی منه، تخم امروز که تو دونش داده مالی توه، تخم دیروز رو بده من. میگه نه آقا تخم تابع مرغ، توجه کردی؟ پس بنابراین محقق ثانی میگه تبعیت عرفیست، عرف باید تبعیت رو قبول کن. شما ماشین رو که خریدین درسته؟ زاپاسشم باشه،
روایت
زاپاسشم باشه، پخششم باشه،
محقق کرده
لذا باید. اگر پخش نه
اون که به
روایتی نیست به عرف ای کار میکنه،
نه کار به ما روایت زمیمه رو داره میگیم،
پس روایت تموم کردی،
نه مخواد اینه بگه دیگه، میگه که زمیمه مجهول باید عرفن این رو با هم باشه، در صورت روایات اینجور نیست، روایات چه فرق رو میبینه؟
الان اینا دارن کلام علامه رو معنی میکنه،
علامه که خودش معنا کرد،
این میگه قبول نکرد، نقد کرد دیگه، گفت جزئیات و شرطیات چیزی رو عوض نمیکنه، تبعیت عرفی
یه گفتید که جامع المقاصد و که یکی از کسانه که قول علامه رو پذیرفته داریم،
پذیرفته اما در معنای تبعیت با علامه اختلاف، علامه میگه تبعیت یعنی شرطیت، شما شرط بکنی میشه تبعیت، اما جزئیت به عنوان جزئیت ترک کنی دیگه تبعیت نیست، کرکی میگه علامه جزئیت و تبعیت کاری به شرطیت و جزئیت لفظیه نداره، لفظ چیزی عوض نمی کند، خب میگن کرکی که تبعیت تبعیت عرفیست، عرف بپذیرد این تبعیت ها، بله گوسفند که میخرید تو دلشم
زمیمه و مجهوله،
بله میگه مجهول باید تابع معلوم باشه، اون علامه با خب مجهول تابع معلوم باشد یعنی چی چیش باشد، تبعیت اینجا یعنی چه، خودی علامه گفت تبعیت یعنی شرطیت، باید شرط کن، جناب کرکی میگه آقا تبعیت شرطیت نیست، شرطیت شما داری شرط میذاری، یه چیزی رو شرط میتونی بذاری، یه چیزی رو جز میتونی بذاری، اینا لفظه با الفاظ که ماهیت عقد عوض نمیشه که، یه وقت متداول شده بود آقای سعادت به این زرگرا اجاره طلا، اجاره طلا، آقا من یک کیلو طلا دارم، این یک کیلو طلا رو به شما اجاره میدم، ماهی این مبلغ، مثلا 6 ماه، سر 6 ماه عقد اجاره تمومه، تو باید 1 کیلو طلا منو چه کنی؟ پس هم بده 1 کیلو طلا رو سر 6 ماه ازت میگیرم، اما بد اجاره میدم به ماهی این مبلغ، عقد رو آورده بودن رو چی؟ رو اجاره، اما این در واقع ماهیت چیه؟ این ماهیتش چیه؟ قرض ربوی، این قرض ربویه، این در واقع 6 ماه 1 کیلو طلا را قرض داده است، به کل ماه سود این قرض چقدره؟ فلان مبلغ، این اجاره نیست، درسته؟ این در واقع اجاره طلا نیست، این قرض ربوی است. این احمقا برای اینکه میخواستن از داستان قرض ربوی فرار کنن، صورت عقد را به جای اینکه قرض بچینن، صورت عقد را اجاره میچیدن.
در این بنگاه معاملاتی ها میگه رحم میدین، اینا خودشون اونم وارده. یقینا همینجوره عقد،
یقینا
تا که این یه مطلب دیگه گفتو احکام رو
نه
میگه خونه رو میدم اجاره به شرط چی؟ به شرط اینکه
یه مثال دیگه برای این
چی چیه؟ ولی خب مردم رحم میدونن، دستشون رحم.
یه مثال دیگه برای شما بزنم،
اما اگر بلعکسش بگم بگه که بله این رو میدم 100,000 تومن خونه اون میشه ربا.
آقا اجازه بده.
اینا خب یقینا احکامش
رو این کنه. این الان که به شما گفتم رو عقد اجاره خونده، اما این عقد اجاره واقعش قرض ربوی است.
واقعش چیکار داریم؟
عجب. این عقد رو اجاره آورده، این اجاره هیچ اعتباری نداره. واقع این عقد قرض ربوی است و لذا ربا و باطل.
کجای او اجاره گیره؟
اجاره گیریش همین
روایت باشه.
این قرض ربوی است، این اجاره نیست. یه مثال دیگه برای شما بزنم،
اجازه استفاده کنید با خونه تر با ماشین.
حالا یه مثال
طلا و ماشین تر.
آقا خیلی فرق داره. در اجاره معتبر است خود عین چه باشد؟ این چه باشد؟
موجود
باشد. این باید باقی باشد. مستأجر حق چه دارد؟ انتفاع از منافعش را دارد. در طلایی که زرگره میدهد، او زرگره دیگری که طلا سازه این طلا را میگیرد، این یکی رو طلا را میگیرد نیگر میدارد؟ یا این یکی رو طلا را چکار میکند؟ این میسازد میفروشد، بعد یک کیلو طلا دیگه میخره میذاره جاش. کدومشه؟ این اصلا اجاره است؟
اجاره درست
نیست. دیگه درست نیست، ما همینو گفتیم. اجاره در اون طلا را که نگر نمیدارید که میگه دیوانه. آقا یک کیلو نه طلا یک کیلو نساخته و تو زرگر نیستی، هیچ اضافه نمی میگم زرگر از اول که گفتم زرگر.
آقا
زرگر که اینجور نیست، زرگر طلا رو میگیره میسازه، طلای خالص از شما میگیره، شمش میگیره میسازد میدهد تو بازار، فروش میکنه، مزد ساختش و اجرتش و اینا رو ور میداره، دوباره یه طلا دیگه میخره میاد میسازه. پس بنابراین در عرض 6 ماه 10 بار 20 بار 40 بار این 1 کیلو طلا هی ساخته شده رفته تو بازار، جاش 1 کیلو طلا دیگه اومده. در مال اجاره شرط است که شما عین اجاره را حفظ کنید، لکن از چه چیش استفاده ببرید؟ از منفعتش. اینجا عین حفظ شده، 1 کیلو طلا اول الان که بعدی 6 ماه پسش میده، این همون 1 کیلو طلاست، 40 بار عوض شده، هی آب کرده فروخته جنس ساخته یه دوباره طلا خریده لذا اینه که دارم به شما میگم این قرض ربوی است. ولو اسمشو بگذارن چی؟ اسمشو بگذارن اجاره، این قرض ربوی است. بیام یه مثال دیگه آقای صادقی که واضح بشه. البته قبلی هم مثل که واضح واضح معلوم شد اجاره نیست یا نه؟
اونا شما اول نگفت، میگم که طلا رو میدونم که اجاره بگیم.
گفتم زرگر. زرگر یعنی
شما راجعه که... املاک و خونه ها چی میفرمونید؟
اجاز
اون ندارد که همین رو
فرمونید. اونم برات میگم مثال دیگه بزنم تا جا بیفتد برای آقای صادقی، بعد بیام سری مثال خونه و املاک. اگر کسی اجاره کرد زنی را به عقد اجاره، میگه من شما را اجاره میکنم هن مستأجرات، اجاره میکنم به جهت کارگر جنسی من باشی. به 2 ساعت اجاره دون میکنم به این قیمت، بعد 2 ساعتم برو به سلامت. همینی که ازشون تعبیر میکنن امرو به کارگر جنسی. اون روزا میگفتن فاحشه و جنده، حالا تعبیر محترمی میخوان بکنن میگن کارگر جنسی. در شما تو خونه دون یک کلفت میارین کاراخونه رو بکنه، نظافت بکنه، اینا هم کارگر جنسی هم میان که بله بفرمایید کارگر، و عقد اجاره میخونه 2 ساعت شما اجیر منی به جهت کارگر جنسی من باشی به این مبلغ، برو به سلامت. الان شما بگو خب اینم یه عقد اجاره است. خب اجازه، آیا این عقد اجاره است یا نکاهه؟
نکاه.
ولو شما تو صیغه اجاره آوردیش، اما عملا این عبارت است از یک نکاه موقت که مدتش 2 ساعت است، مهرشم اون اجاره است که قرار داده ای، درسته؟ و یه عقد موقته، پس این یه نکاه موقت. حالا که شد نکاه، ولو تو در عقد اجاره ذکر کردی اما این عملا نکاهه، وقتی شد نکاه موقت توجه میکنی باید باید زنه
آقا میگم رحمش رو اجاره میکنه، اون دلیل به خصوصه داره که این میگم
کارگر جنسی نه رحم. کارگر جنسی یعنی شما میگیریدش استمتاع به اون ببرید، میگیرید که با او لذت جنسی به شما بدهد، استمتاع جنسی. خب میشه نکاح. ولو شما در ضمن عقد اجاره بیاد اما این نکاحه، لذا وقتی نکاح شد زنه باید شوهر چی؟ نداشته باشد، در عده کسی نباید باشد. و الا اگر زنه شوهر داره میگه آقا اون شوهرمه، شما مستأجری، شوهر با مستأجر فرق دارد. نمیتونی شما بگو آقا خب چه فرقی میکنه، بیاد گرد و خون ما رو بگیره، نظافتی خونمونو بکنه، یا بیاد خودمونو ببرد همون خودمونو بشورد و تمیز بکند. اینا فرقش با هم چه میشد؟ اینا فرق میکند. اون اجاره میاد خونه شما اجیر میشه، یه رو کار میکنه، اینقدر مزدشه. این کارگر جنسی، این عقد اجاره نیست. و لذا در خود روایات مطعم داری تعبیر میکند از زنانی که مطعم میشن به هن مستأجرات، یعنی اینا زنانی هستن که چی میشن؟ اجیر میشن، هن مستأجرات. اما نه عقد اجاره باشد، عقد عقد نکاهه. در مقابل نکاهی که بله خودش در اختیار میگذارد یه مهری میگیرد، تشبیه کرده است این عقد نکاه را و این مهرش را تشبیه به اجرت کرده، توجه میکنه. و لذا دارد در باز روایات مطعه که اجرتش را بهش بده، اجرتش را بهش بده. آیه قرآن هن مستأجر اجور آتی هن، بله اجوره هن، تعبیر به اجور شده، اجور اجرت مال اجاره است. این تعبیر تعبیر مهر را تعبیر به اجرت کرد. خیلی خوب، پس بنابراین صرف با الفاظ بازی کردن محتوای عقد شما را عوض نمی کن. بیام سر داستان خونه و مهری که ملکی که آقا گفتن. آقای صادقی، اونی که حرام است این است که شما در عقد قرض شرط اجاره بکنید. یعنی اگر گفتی من این 20 میلیون رو بهت قرض میدم به شرطی که خونه ده به من اجاره بدی، حالا یا مفتی یا با یه اجاره یه کمتر. خیلی خوب، این 20 میلیون قرض به شما به شرطی که خونه ده به من اجاره بدهی، لا محاله اجارهی که میکنی از اجاره معمول کمتر میشه دیگه، یا حتی مفتی بشه توش بدون اجاره، اینش فرق نمیکنه. این اگر در عقد قرض شرط اجاره بشد میشد چه آقا؟ میشه ربا دیگه. قرض در شرط زیادتی شده، قرض که در شرط زیادتی بشود میشه ربا. اما اگر همین رو شما جور دیگری چینش کردی، گفتی من خونه مو به شما اجاره میدهم به فلان مبلغ، یا اصلا خونه مو مجانی میدم به شما بشینی توش، به شرطی که شما اینقدر به من قرض بدهی. متوجه شدی؟ اگر در عقد اجاره شرط قرض کردید این ربا نمیشه. چرا؟ چرا؟ هیچ مشکلی پیدا نمیکنه. دلم میخواد مجانی بده. اجاره ما نمیخواد هیچ چیز اجاره بگیره. بله. اجاره مثل اینه که شما خونه دنو میدین به یه خوش نشین، میگم ببارو توش بشین. اونم میشه مستاجر. اما مستاجری که ازش مال و اجاره نمیگیری، بگو آقا خونه ماست، ما حالا کاریش نداریم، بیا برو تو بشین توش، چیزی هم نمیخواد. درست شد؟ بله. این میشه خوشنشینی که شما، اینم مستاجره، اینم فقط حق انتفاع دارن. اما شما ازش مال و اجاره نمیگیری، اشکال نداره. بفرمایید که آقا در داستان این عقد اجاره هم اینجوریست، اگر عقد اجاره بخونن به شرط قرض اشکالی نداره، چون اجاره است، در اجاره یه شرطی شده قرض. اما اگر عقد را قرض بخونن به شرط اجاره
قرضشون قرضه، اما چی در وقتی که این خوندن دیوان در وقتی که اینا چیکار میکنن؟
لذا بوز
اون طرف حالیش نیست یا چی؟ چرا من 20 میلیون
طرف حالیش نیست
میگیرم؟
بونگا داره حالیش، بونگا داره ای که میخواد عقد
الفاظ کارگو قصدش چیه؟ قصدش همون قرض.
نه قصد اینا، قصد اینا اتفاقا اجاره است، قصدشون قرض نیست. خونشو میخواد اجاره بدن، میگه خیلی خوب 20 میلیون بهم بده، برج اینقدرم بده. توجه کردیم؟ اتفاقا قصدشون قرض نیست، قصدشون اجاره است. ولذا عمده اینا هم که میخوان اجاره بدن پولی پیش نمیخوان. یعنی تا به شرط میگن چی بهمون بده؟ میگن اجاره بده، چون پولی پیش نمیتونن باش کاری بکنن. اما اجاره رو بگیرن، اجاره مال خودشونه، اما پولی پیشو باید برگردونن. خیلی خوب؟ لذا پس اتفاقا قصد اینایی که تو خونه، چه اونی که میدید چه اونی که میگیرد، قصدش پول نیست، پول پیش نیست، قصدش اون قرض نیست، قصدش اجاره است. این میخواد خونه اجاره کنه، اونم میخواد خونشو اجاره بدهد. پس بنابراین اتفاقا قصد اجاره است. خیلی خوب، الان این قصدی که اجاره توشه چه جور عقدو بخونن که درست بشه؟ میگم عقد را رو اجاره بخونه، تو اجاره شرط بکند قرض چی؟ 50 میلیون را، اشکالی نداره. اما اگه خطاً اومد و اشتباه و اول عقد را رو قرض خوند و اجاره را در شرط کرد، اون وقت میشد قرض ربوی، حرام و باطل میشد. این معنای دومه در تبعیت قول جناب محقق کرکی. تبعیت رو گفت، آقا تبعیت، تبعیت عرفیه هست، معانی دیگری هم هست انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.